پیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفحه رقمی مهاجران چیست و در روسیه چگونه است؟ کمیسیه اقتصادی اوراسیا توضیح داد که به حجت الکترونی وارد کردن کدام معلومات در نظر است و چرا آن ضروری است. آلتینای آموربکاوا، دیرکتور دپارتمنت مهاجرت مهنتی و حفظ اجتماعی کمیسیه اقتصادی اوراسیا گفت صفحه رقمی مهاجران در روسیه را خارجیان خود می توانند پر کنند. دیرکتور دپارتمنت مهاجرت مهنتی و حفظ اجتماعی کمیسیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد شهروندان خارجی که قصد وارد شدن را دارند باید نه کمتر از 72 ساعت قبلا در پورتال الکترونی معلومات درباره خود و درخواست داخل شوی را پر کنند. در مرحله دوم تجربه پیشنهاد اختیاری این عریضه را پیش بینی می کند. آلتینای آرومبکاوا تأکید کرد این برای تشکل صفحه رقمی ضروری است. وی گفت صفحه رقمی مجموع اطلاعات و معلومات درباره شهروند خارجی می باشد که در آن تمام معلومات درباره شهروند خارجی در این صفحه موجود است. در پروفیل رقمی مهاجر معلومات شخصی مهاجر، نام پره، سنه تولد، شهروندی، اثر انگشت، عکس‌ها و اطلاعات درباره وضعیت او، دوام بود و باش، نوع حجت اجازت دهی موجود می باشد. پروفیل را می توان مستقلانه در پورتال خدمات دولتی تشکیل کرد یا خودکار هنگامی که از سرحد عبور می کنید. از ماه فوریه سال 2025 همه شهروندان خارجی از جمله شهروندان کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا باید در فرودگاه‌های روسیه اطلاعات بیومتری را معلومات بیومتری را پیشنهاد کنند. همچنین سامانه سپوتنیک در این باره نوشته اتحاد اقتصادی اوراسیا روش های نو حل مسئله های مهاجرت مهنتی را بررسی میکنند. گفته شده ماه ایول سال جاری میلادی این طلبات و تمام گذرگاه های سرحدی تطبیق خواهد شد. در کمیسیه اقتصادی اوراسیا قید کردند که این کارت الکترونی شخصی دارای معلومات اساسی درباره شهروندی خارجی می باشد. آن دارای معلومات اساسی شخصی مانند نام پره، سنه تولد، شهروندی، معلومات بیومتری و درباره وضعیت، دوام بود و باش و نمود اجازت می باشد. پس از پیشنهاد بیومتری در سرحد صفحه رقمی به طور خودکار تولید می شود. پس معلومات فوراً به پایگاه داده های رقمی وارد می گردد. گزینه دیگر این است که اگر مهاجر به خدمت رسانی دولتی دسترسی داشته باشد آن را خود آنها تشکیل می دهند. این برای خارجیان امکان می دهد که ثبت نام را سرعت بخشند و هر دفعه شخصاً به مقامات دولتی مراجعت نکنند. علاوه بر این صفحه رقمی به شما کمک میکند که کی به شما لازم است که حجت های خود را نو کنید و در آینده چه کارها را انجام دهید. این هم در حال است که در میان همه مشکلات، آلتینای آرومبکا و کمبودی‌های احتمالی فنی و ضرورت دریافت امضای رقمی الکترونی و مانعه زبانی را می‌بیند. برای آنهایی که زبان روسی را خوب نمی‌دانند، ساختارهای دولتی نقشه دارند، گزینه‌های ساده کرده شده را نیز در این صفحه رقمی جاری نمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مهاجران تاجیک می توانند کارت مهاجرتی گمشده خود را در داخل روسیه برقرار کنند. با وجود آن که امکان برقرار کردن کارت مهاجرتی بدون بیرون شدن از روسیه امکان دارد، مهاجران را لازم است حتما از 2 تا 5 هزار روبل جریمه سپارند. مهاجران تاجیکی که کارت مهاجرتی خود را گم کرده اند امکان دارند بدون بیرون رفتن از قلمرو روسیه آن را برقرار نمایند. در این باره نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه در مسئله مهاجرت اطلاع داده است. بنابر اطلاع نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه، در حالت گم کردن کارت مهاجرتی شهروند خارجی را ضرور است که به ریاست ناحیوی وزارت کارهای داخلی روسیه مراجعت نموده، آید به گم شدن حجت مذکور عریضه پیشنهاد کند. این نهاد توضیح داد که پس از نوشتن عریضه به شهروند خارجی، معلومات نامه درباره گم کردن کارت مهاجرتی داده می شود. پس آن مهاجر را لازم است با این معلومات نامه و مجموعه حجت ها از جمله اجازت نامه فعالیت مهنتی یا همان پتنت، نامنویشت مهاجرتی، شرطنامه مهنتی، نسخه رسیدهای پرداخت ماهانه پتنت و کارت سبز مهاجرت مهنتی به ریاست ناحیوی وزارت کارهای داخلی روسیه آید به مهاجرت جای زیست موقتی مراجعت نموده، پس از گذشت 2 هفته حجت مذکور آماده می گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره +98 935 875 6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. عزیزان همراه، هرچند امکان برقرار کردن کارت مهاجرتی بدون بیرون شدن از روسیه امکان دارد، اما مهاجران طبق کادکس حقوق ویرانکنی مأموری باید از 2 تا 5 هزار روبل جریمه سپارند. باید گفت که کارت مهاجرتی یا همان میگراسیون کارت برای شهروند خارجی در سرحد دولتی روسیه از جانب سرحدبانان داده می شود. در این حجت روزی وارد شوی شهروند خارجی و مقصد آمدن به کشور قبول کننده نشان داده شده است. باید گفت شهروندان را ضرور است که این حجت مهم را خوب حفظ نمایند، چون که تهیه حجت های من بعده در کشور اقامت در اساس کارت مهاجرتی آماده کرده می شوند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ای دو رمزی وطن مادر تو را یاد کنم، بر عمری گذشتای خود فریاد کنم. عمرم بی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. عمرم بی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو را شاد کنم. مادر گریه مکن من آیم، مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. مادر گریه مکن
من آیم، مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. در راههای مسکو غریب افتادم، کو دوستی عزیز کی بیا سراغم، کو پدر و کو مادر کو خیش قریب، بیگانه چی داند کی چی حال دار غریب. کو پدر و کو مادر کو خیش قریب، بگانه چی داند که چی حال داره غریب. مادر گریه مکن
من میایم، مادر گریه مکن حسم مخور من میایم.
مادر گریه مکن من میایم، مادر گریه مکن حسم مخور من میایم. وطن گل های تو را بوی کنم، از آبهای صافی تو دم نوش کنم. از آبهای صافی تو دم نوش کردم، غم های گذشته را فراموش کنم. از آبهای صافی تو دم نوش کردم، غم های غریبی را فراموش کنم. مادر گریه مکن من آیم، مادر گریه مکن غصه مخور من آیم.
مادر گریه مکن من آیم، مادر گریه مکن غصه مخور من آیم.
یاران عزیز، پرتوی از آفتاب را بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در اون روزهایی که مسائل اسلامی با دیدهای نو مطرح می شد و جاذبه های خوبی هم داشت برای کسانی که با دین و اسلام سر و کار زیادی نداشتن، که چیز مبارکی هم بود، چیز بدی نبود. گرایش های نو در تفکر اسلامی یک ذخیره بود برای عالم اسلام و به خصوص قشر جوان. لکن در اون ایام گرایشی به وجود آمده بود، یک گرایش شبه روشن فکرانه، که ما بیاییم این مسائل ایمانی و اعتقادی اسلام رو از مسائل عاطفی و احساسی جدا کنیم، از جمله مسائل مربوط به عاشورا و روزخانی ها و گریه. شاید بسیاری بودند در اون روزها که با توجه به این که در ماجرای ذکر عاشورا و روایت فداکاری ابا عبدالله علیه السلام چیزهایی وارد شده بود، احیانا به شکل‌های تحریف آمیزی بیان می‌شد، که این حرف براشون مطلوب و شیرین بود و این گرایش رشد می‌کرد. لکن ما در صحنه عمل به وضوح این رو دیدیم که تا وقتی مسئله از طرف امام بزرگوارمون به صورت رسمی و علنی در چهارچوب قضایای عاشورا مطرح نشد، هیچ کار جدی و واقعی انجام نگرفت.
تکرار نمایش تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید که امروزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. نویسنده علیرضا محمودی،
بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
علی عمرانی، حبیب بختیاری، جواد پیشگر، مهرداد مهماندوست، رضا عمرانی، علی زرینی، علی تاجمیر، مهرداد اشقیان، محمد آقا محمدی. کارگردان علی عمرانی، آهنگساز بهنام کلاهبخش، کارشناس محسن یار محمدی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، سردبیر و تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک، سخن از نامه باستان تا بدانجا گفتیم که افراسیاب فرزند پشنگ شاه توران کار ایران رو آشفته دید و به سوی ایران لشکر کشید و سپاه ایران رو در هم شکست و نوذر پادشاه ایران رو به خواری کشت. توس و گسته فرزندان نوذر که از مرگ تلخ و بدفرجام پدر آگاه شدند، مویه کنان به پیش زال آمدند تا او سپاهی گرد آورد، کین نوذر از تورانیان بستاند و ایران رو از ویرانی و نابودی رها سازد. اغریرث برادر افراسیاب چون از لشکر آراستن زال آگاه شد، برای آنکه خون بیشتری ریخته نشود، ایرانیانی که در بند داشت آزاد کرد و خود با لشکر توران به سوی ری که در چنگ افراسیاب بود بازگشت. افراسیاب بر کار او خشم گرفت، شمشیر کشید و برادر خیش را کشت. سپاهیان زال از سیستان، قارن از پارس به سوی ری گسیل شدند و جنگ سختی در گرفت. در این میان زوتهماس بازمانده ای از نژاد کیان به پیشنهاد زال بر تخت شاهی نشست و در دادگری و نیکخواهی و آشتی کوشید. همزمان خشکسالی سختی جهان رو در بر گرفت و سربازان ایران و توران رو به تنگ آورد. تورانیان فرستاده ای نزد زوتهماس فرستادند و درخواست آشتی و صلح کردند. مرز میان ایران و توران در فراسوی رود جیهون تعیین شد و بیان که خون بیشتری ریخته شود، جنگ به پایان رسید. پادشاهی زوتهماس 5 سال بیشتر طول نکشید و پس از آن چشم از جهان فرو بست. پس از او گرشاز فرزندش بر تخت نشست، اما پادشاهی او هم دیری نپایید و چشم از جهان فرو بست. پشنگ که از مرگ اغریرث و بازگشت بیهوده افراسیاب از ایران خشمگین و پردرد بود، چون کار ایرانیان را همچنان آشفته دید، یک بار دیگر فرمان تاختن به ایران زمین داد. بزرگان ایران به چاره‌جویی پیش زال زر رفتند تا کشور را که از پس سالها جنگ پیاپی ویران شده از این بلای تازه نجات دهد. زال به پاسخ گفت دیگر خود را شایسته فرماندهی سپاه ایران نمی‌بیند و فرزند نوجوان و برومند خود رستم را بر جای خیش می‌نشاند. رستم آماده جنگ شد. گله‌های بزرگ سیستان را گرد می‌آورد و در آن میان مادیانی دید که کره‌ای بورابرش داشت، اسبی گاودم و سیاه چشم. یکی مادیان تیز بگذشت خنگ، برش چون بر شیر و کوتاه لنگ، دو گوشش چدو خنجر آبدار، بر و یال فربه میانش نزار. یکی کره از پس به بالای او سرین و برش هم به پهنای او، تنش پرنگار از کران تا کران، چو داغ گل سرخ بر زعفران. چه بر آب بودی چه بر خشک را، به روز از خرفزون بودی شب ز ماه، به نیروی پیل و به بالا هیون، به زهره چو شیر و که بیستون. چو رستم بران مادیان بنگرید، مران کره پیل تن را بدید، کمند کیانی همی داد خم که آن کره را باز گیرد زرم. به رستم چنین گفت چوپان پیل که
ای مهتر، اسب کسان را مگیر.
بپرسید رستم که
این اسب کیست که دورانش از داغ آتش توهیست؟
چون این داد پاسخ که
داغش مجور، کز این هست هر گونه ای گفتگوز، همی رخش خانیم و بورابرش هست، به خوبی چو آب و به تک آتش هست، خداوند این را ندانیم کس، همی رخش رستمش خانیم و بس.
چه کسی این نام را به اسب داده؟
نمیدانم، هرکس درباره این از سخنی میگوید و هرکس داستانی دیگرگونه باز میگوید.
چرا او را داغ نمیزنید؟
تو اگر توانستی لخت این اسب سرکش را آرام نگه داری، من او را داغ میزنم.
به گمان باید چند سالی از زمان به زین آمدنش گذشته باشد، چون این می نماید که باید بر او زین نهاد.
3 سال است تا این به زین آمده است. به چشم بزرگان گزین آمده است. چه مادرش بیند کمند سوار، چه شیرندر آید کند کاوزار.
من او را به کمند خود خواهم انداخت.
بیانداخت رستم کیانی کمان، سر ابرش آورد ناگه به بعد. بیامد چو شیر ژیان، مادرش همی خواست کندن به دندان سرش. بغرید رستم چو شیر ژیان، از آواز او خیره شد مادیان. یکی مش زد نیز بر گردنش، که از آن مش برگشت لرزان تنش. بیفتاد و برجست و برگشت از اوی، به سوی گله تیز بنهاد روی. بیفشد ران رستم زورمند، برو تنگ تر کرد خم کمند. بیازید چنگال گردی به زور، بیفشد یک دست بر پشت بور.
آرام باش اسب خوب، آرام باش. تو از آن منی، آرام. تو را از این سرنوشت گریزی نیست. آرام باش، آرام باش، آرام. تو سرانجام به این زین و لگام تن خواهی داد و خواهی دید هر دوی ما سرنوشتی یگانه خواهی داشت. آرام اسب زیبا، آرام.
نکردی ایچ پشت اسب شردن تهی، تو گفتی ندارد همی آگهی. به دل گفت
این برنشست من است، کنون کار کردن به دست من است.
ز چوپان مپرسید
این اژدها به چند است و این را که خواهد بها؟
چون این داد پاسخ که
گر رستمی، ورو راست کن روی ایران زمین. من این را برو بوم ایران بهاست، بدین بر تو خواهی جهان کرد راست.
لب رستم از خنده شد چون بسد، همی گفت
نیکی ز یزدان سزد.
به زینم در آورد گلرنگ را، سرش تیز شد کینه و جنگ را. گشاد زنخ دیدش و تیز تک، به دیدش که دارد دل و تاو رک. کشد جوشن و خود و کوپال او، تن پیلوار و بر و یال او. چنان گشت ابرش که هر شب سپند، همی سوختندش زبیم گزند. چپ و راز گفته که جادو شده است، به آورد تازنده آهو شده است. دل زال زر شد چه خرم بهار، زرخشن و آین و فرخ سوار. در گنج بکشاد و دینار داد، از امروز و فردا نیامد شیاد. بزد مهره در جام بر پشت پیل، از او بر شد آواز تا چند میل.
به جنگ می روی؟
آری.
به کدام سوی؟
به هر آن سوی که سپهسالار فرمان دهد. سرباز چون تیغ است می برد، به هر سوی که سپهسالار آن را فرو آورد می شکافد و پیش می رود.
اینک من نیز شمشیر تو را چنان سخت و تیز و آفدیده می سازم که چون آن را بر سنگ زنی، چون پنیر تازه سنگ را به دونیم کند.
برای همین شمشیر خود پیش تو آوردم. بیهوده نیست که میگویند بهترین آهنگر و تیرساز سیستانی.
راست است که افراسیاب دیگر باره به ایران زمین تاخته؟
چون این میگویند. تا شمان زمان که در پشت دیوارهای ری به دام افتاده بود، کارش را یک سره میکردند تا دوباره چون اژدهایی بیدار نشود و خون مردمان را نریزد.
این افراسیاب به راستی کیست؟
فرزند پشنگ شاه توران است. بیگمان اگر با این همه خیره سری زنده بماند، پس از پشنگ او به تخت شاهی توران خواهد نشست.
با ایران و مردمان آن چی کار دارد؟
جنگجوییست کینه جو. افراسیاب کسیست که به برادر خود رحم نکرد و با تیغ او را از میان به دو نیم کرد.
شنیدم که میگویند سخت سنگ دل و خون ریز است.
میگویند که افراسیاب به کینه نیای خود تور به ایران لشکر میکشد، ولی به گمان من در پی تاراج سرمایه های ایران زمین است.
چرا پیش از این به ایران تاخت نمی آورد؟ میدانی من روزگار منوچهرشاه را خوب به یاد دارم. در آن روزگار از افراسیاب و شاه توران خبری نبود، اما درست از روزی که نوذر بر تخت نشست و ستمکاری آغاز کرد و بزرگان و مهتران را هر یک به گونه از خویش راند، بدبختی ایران و ایرانیان آغاز شد. از همان روزا دیگر آب خوش از گلوی کسی با این نرفت.
شمشیر من آماده نشد؟
آماده نمی شود، مگر نمی خواهی آن را برایت آب دیده و تیز کنم؟ شتاب نکن تا کار خود را، چون که شایسته جنگاوری چون توست انجام دهم.
دست مریزاد، جنگ با سپاه افراسیاب به کارم میآید.
ولی سرزمین بیشاه نیز داستان شگفتی است.
چگونه؟
پس از مرگ گرشاسب دیگر کسی را یارای آن نیست که تاج کیانی بر سر گذارد و بر تختگاه ایران بنشیند.
روزگار این گونه نمیماند. از هر گوشه فریاد بیداد و ستم بلند است. تازه سیستان از این تندباد کمترین آسیب را دیده است. بسیاری از شهرها و آبادیهایی که بر سر راه تورانیان بود سوخته و نیمی ویرانند. گشتزارها سوخته و آسیابها از چرخش باز ایستادند.
ایزد خود یار و پناه مردمان باشد. آرزومندم شاهی که از این پس بر تخت خواهد نشست دادگر و روشن روان باشد، که اگر چنین نشود ویرانی تازه از او نیز بر جای خواهد ماند.
شیدن کوس با کرنای همان جند پیلان و هندی درای برآمد ز زاولستان رستخیز زمین خفته را بانگ برزد که خیز به پیشان درون رستم پهلوان پس پشت او سال خورده گوان چنان شد زلشگر در و دشت و راغ که بر سر نیارست پرید زاغ تبیر زدندی همیشه است جا جهان را نسر بود پیدا نپای به هنگام بشکوفه گلستان بیاورد لشگر ز زاولستان ز زال آگهی یافت افراسیاب برآمد ز آرام از خورد خواب بیاورد لشکر سوی خار ری بران مرغزاری که بود آب و نی ز ایران بیامد دمادم سپاه ز راه بیابان سوی رزمگاه ز لشکر به لشکر دو فرسنگ مان سپه بد جهان دیدگان را بخوان بدیشان چنین گفت
ای بخردان جهان دیده و کار کرده ردان همیدر من این لشکر آراستم بسی سروری و مهی خواستم پراگنده شد رای بی تخت شاه همه کار بی روی و بی سر سپاه چو بر تخت بنشست فرخنده زو زگیتی یکی آفرین خواست نو شهی باید اکنون ز تخم کیان به تخت کیبر کمر برمیان شهی کو به اورنگ دارد زمی که بی سر نباشد تن آدمی نشان داد موبد مرا در زمان یکی شاه با فر و برز کیان ز تخم فریدون یل کیقباد که با فر و برز است و با رای و داد.
روزگار شگفتیش
چگونه؟
ببین چه بر این سرزمین رفته است که بزرگان آن در به در شاهی را جستجو می کنند که بر تخت کیان بنشانند و تاج ایران زمین را بر سرش گذارند.
آن روز که سر از تن نوزر جدا ساختند من چون این روزی را می دیدم. هنگامی که شیرازه کار چون این از کف برود دوباره به هم پیوستن و به سامان کردنش دشوار است.
می گویند جال در پیان است که کیقباد نامی بازمانده از نژاد فریدون را بر تخت بنشاند
اگر تاج و تخت او نیز در تند باد تورانیان برباد نرود. میگویند افراسیاب دوباره به سوی ری تاخت آورده.
گمانم بران است با این ستیز کاریا از اون شهر به اشتاسا و ستور که آوازه زیبایی و کامرانی مردمانش در جهان پیچیده بود دیگر چیزی بر جای نمونده باشد.
دانا فرزند خود رستم را پیش خواند تا با او از چاره‌ای که اندیشیده بود بگوید. به رستم چنین گفت فرخنده زال که
برگیر کوپال و بفراز یال، برو تازیان تا به البرز کوه، گزین کن یکی لشکر همگروه، ابر کیقباد آفرین کن یکی، مکن پیش او بر درنگ اندکی، به دو هفته باید که ایدر بوی، گه و بیگه از تاختن نغنوی. بگویی که لشکر تو را خواستند، همی تخت شاهی بیاراستند، که در خورد تاج کیان جز تو کس نبینیم. شاها تو فریاد رس.
چو زال زرین داستان ها بگفت، همتن زمین را به مژگان برفت. به رخشندر آمد همانگاه شاد، گرازان بیامد بر کیقوباد. ز ترکان طلایه بسی بود براه، رسیدن در ایشان یل صف پناه. براویخ با نامداران جنگ، یکی گرزه گاف پیکر به چنگ. یکی حمله آورد رستم چو کوه، به تنها تن خیشتن میگروه. به یک حمله از جای برکندشان، پراکند از هم درف کندشان. به هر سو که تازان شدی جنگ جوی، روان گشتی از خون در آن جنگ جوی. فراوان ز تورانیان کشته شد، به سربر سپهر بلا گشته شد. دلیران توران براویختند، سرانجام از رزم بگریختند. نهادن سرسوی افراسیاب، همه دل پر از خون و دیده پر آب.
سرورم، باید به چشم خود می دیدی تا آنچه را با شما باز می گویم باور کنید. ما گمان می کردیم به آسانی او را در چنبر خود می گیریم و کارش را می سازیم، ولی چنان در جنگ تیز و نیرومند بود که زمانی به هیچ یک از ما نداد. پیش از آن که به خود آییم، یاران خود را دیدیم که با تیغ او یکایک بر زمین می افتند و دیگران از بیم به هر سوی رو به گریز نهادند.
بگفتند وی را همه بیش و کم، سپهبد شد از کار ایشان دوشم. به فرمود تا نزد او شد قلون، ز ترکان دلیری گوی پرفسون. بدو گفت
بگزین ز لشکر سوار، وزیگر برو تا در کوه سار. دلیر و خردمند و هوشیار باش، به پاسندرون نیز بیدار باش. که ایرانیان مردمی ریمنند، همین ناگهان بر طلایه زنند.
وارون آمد از نزد خسرو قلون، به پیشندرون مردم رهنمون. سر راه بر نامداران ببست، به مردان جنگی و پیلان مست. وزان روی رستم دلیر و گزین، بپیمود زی شاه ایران زمین. یکی میل ره تا به البرزکو، یکی جایگه دید بس با شکو. درختان بسیار و آب روان، نشستنگه مردم نوجوان. یکی تخت بنهاده نزدیک آب، برو ریخته مشک ناب و گلاب. جوانی به کردار تاوند ما، نشسته بر آن تخت بر سایگاه. رده برکشیده بسی پهلوان، به رسم بزرگان کمر برمیان. بیا راست مجلس شاهوار، به سان بهشتی به رنگ و نگار. چدیدن مر پهلوان را به راه، فزیره شدندش از آن سایگاه.
که ما میزبان و تو مهمان ما، فرود آی ایدر به فرمان ما. بدان تا همه دست شادی بریم، به یاد رخ نامور می خوریم.
تهمتن بدیشان چنین گفت باز که
ای نامداران گردن فراز، مرا رفت باید به البرز کوه، به کاری که بسیار دارد شکوه. نشاید بماندن از این کار باست، که پیش است بسیار رنج دراز. همه مرز ایران پر از دشمن است، به هر دوده ای ماتم و شیون است. سر تخت ایران ابی شهریار، مرا باده خوردن نیاید به کار. نباید نشستن به آرام و ناز، که از این غم ندانم نشیب و فراز.
بگفتند
ای نامور پهلوان، اگر سوی البرز پویی نوان، سزد گر بگویی تو ای نامجوی، که آنجا کرا میکنی جستجوی. که ما خیلی آن مرز فرخنده ایم، که ای در چنین بزم افکنده ایم. بدان جا تو را رهنمونی کنیم، هنگام یاری فزونی کنیم.
چنین داد پاسخ بدان انجمن که
شاهی بدان جاست پاکیزه تن، سرافراز را کیقباد است نام. نشانی دهیدم سوی کیقباد، کسی کس شما دارد او را بیاد.
سر آن دلیران زبان برگشاد که
دارم نشانی من از کیقوباد. گرایی فرود خوری نان ما، بیافروزی از روی خود جان ما. بگوییم یک سر نشان قباد، که او را چگونه است رسم و نهاد.
Thank you.
اگر اقدامی در مقابل رژیم صهیونیست صورت نگیرد، او همین تصور را پیرامون ایران خواهد کرد. او مثل سگ هاره تعقیبت میکنه، میدارتت. دولت مصر اولین کشور عربی بود که آمده بود امریکایی را قانع کرده بود که موشک‌های پاتریوت آموزش داده بشه. تیم 40 نفره متخصصین مصر رفت امریکا آموزش دیدن، برگشت، اسرائیل شریک مصر بود، اسرائیل هواپیما را سرنگون کرد، هر 40 متخصص مصری را کشت و مصر هیچ کار نکرد. هسته‌ای عراق را تو اوج قدرت صدام بمباران کردن، منهدم کردن. هسته‌ای سوریه را قبل از این بحران‌های سوریه بمباران کردن، منهدم کردن. 7 بار سودان را از خارتوم، یعنی پایتختش، تا جاهای گوناگون به بهانه پشتیبانی از فلسطین بمباران کردن. جرأت نکردن خمپاره بزنن. اگر اقدامی در مقابل رژیم صهیونیست صورت نگیرد، او همین تصور را پیرامون ایران خواهد کرد. ما دشمن را می‌شناسیم. اگر سیدیم اون مثل سگ هاره تعقیبت میکنه، میدوتت. سگ حالتش چیه؟ وقتی که کسی فرار میکنه رهاش نمیکنه، اما همین که میسته میسته ولی کاس کنه.
رژیم آشام، رژیم گرگ صفت، سگ هاره آمریکا در منطقه.
این اراده مهمه، مسئله بسیار مهمیست.
به نام خداوند جان آفرین، سلام بر شهدای راه حق و عدالت. در مسلخ عشق جان نثار است شهید، مشمول عطای کردگار است شهید. در هر دو جهان به عزت و جاه و مقام، همچو گل سرخ در بهار است شهید. دانش و مهارت جنگی چیزی است که آدم‌ها را در شرایط خاص استثناء می‌سازد. وقتی این دانش و مهارت با شجاعت میآمیزه، میتونه کارهای بزرگ و شگفت‌آوری را به وجود بیاره. خب این دانش و مهارت یک شبه به دست نمیآید، حاصل یک عمر تلاش است. امروز هم از یکی از کسانی صحبت میکنیم که تانست با رسیدن به قله‌های بزرگ دانش و مهارت جنگی به کشور خود خدمت بکنه. کسی که از قلب دسفول تا قله‌های فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مسیر سخت و دشواری را طی کرد. سرداری که از نبرد در سنگرهای جبهه تا تدوین راهبردهای ملی در ستاد کل نیروهای مسلح همزمان صاحب سلاح و قلم بود. از سردار سرفراز اسلام شهید غلام علی رشید حرف میزنیم. او که مسیرهای سنگینی را با موفقیت و مسئولیت‌های سنگینی را با موفقیت سالها بر دوش داشت. سردار سرلشکر غلام علی رشید در سال 1332 در شهر دسفول به دنیا آمد. در دوران نوجوانی فعالیت‌های سیاسی خود علیه رژیم پهلوی آغاز کرد و به خاطر عضویت در گروه مبارز منصورون در سال 1350 به وسیله ساواک دستگیر و به اهواز منتقل شد. او در طول یک سالی که در زندان بود با محسن رضایی و علی شمخانی که بعدها از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران شدند آشنا شد. سردار رشید در سال 1355 بار دیگر در شهر اصفهان دستگیر و این بار به تهران منتقل شد. پس از آزادی فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان
خانه امر ولی ما همه سربازیم با افتخار ریشه یهودو میکنیم با اقتدار سکوت تو بشکن
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نسل من الله بالله بالله نسل من الله.
دوستان، با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران، سردار رشید به عنوان معاون اطلاعات و عملیات سپاه دسفول مشغول به فعالیت شد. در دوران دفاع مقدس با عنوان یکی از فرماندهان برجسته سپاه در بیشتر عملیات‌های اصلی نقش فعالی داشت. سردار رشید در طول خدمت نظامی خود مسئولیت‌های برجسته را بر عهده داشت که از جمله می‌توان به معاونت عملیات ستاد مشترک سپاه از سال 1365 تا سال 1368 و معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح از سال 1368 تا 1378 اشاره کرد. وی در سال 1378 با دریافت درجه سرلشکری به حیث جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد و به مدت 17 سال در این سمت خدمت کرد. سردار رشید در سال 1395 با حکم رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا منصوب شد و تا لحظه شهادت در همین مسئولیت باقی ماند. همزمان مسئولیت معاونت امور دفاعی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده داشت. سردار رشید علاوه بر فعالیت‌های نظامی در حوزه دانش نیز حضور فعال و اثرگذار داشت. او دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس داشت. این شهید بزرگوار همچنین به عنوان دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام در تربیت نسل جدیدی از فرماندهان و مدیران نظامی نقش آفرین بود. اما سرگاه 23 خرداد 1404 سردار رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. یادش گرامی و روحش شاد.
چون نخمه جاشو با باد هم آوازم و با موج هم آهنگ من چشمه جوشانم و هرگز نزداید شیرینی اوقات
مرا شورش خرچن، چون نیلبک چوپان، چون نغمه جاشو با باد هم آوازم و با موج هم آهنگ، با باد هم آوازم و با موج هم آهنگ. من زاده ایرانم و آزاده و آزاد، بیگانه پرستیدن ننگ است مرا ننگ. گیریم صبوری بکنم چند سباهی، غیر از شمشیری ساشا بزنم سر.
خوبان شنونده، تکرار برنامه فرهنگنامه آماده است، همراهی بفرمایید.
هج گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدا خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و امیدواریم که تا اینجا این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. نگاه به آثار حجت الله شکیبا، نقاش رویاهای تاریخی ایران و اخبار فرهنگی. چند پیش نشستی نقد و بررسی آثار حجت شکیبا با عنوان نقاش رویاهای تاریخی ایران با حضور جمع از هنرمندان و منتقدان هنری در باغ موزه نگارستان در شهر تهران برگزار شد. در این نشست ویژگی های نقاشی های این هنرمند مورد بررسی قرار گرفت و از تلاش او برای بازتولید گذشته و شکوه و زیبایی آن تقدیر شد. گفتنی است حجت الله شکیبا، نقاش و عکاس ایرانی، در سال 1949 میلادی در شهر گرگان متولد شد. پدرش عکاس و نقاش بود و نخستین عکاسی الکتریکی را در شهر گرگان تأسیس کرد. به این ترتیب حجت الله هم از کودکی با نقاشی و عکاسی آشنا شد. شکیبا دوره دبیرستان را در گرگان گذرانید و سپس به هنرستان در شهر تهران رفت و تحت نظر استادان همچون مقیمی تبریزی و غلام حسین نامی تعلیم دید. پس از آن تحصیلات خود را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه داد. در یکی از نقاشی‌هایش از یک اسکناس یک تومانی شیوه اجرا، استفاده از رنگ‌های پخته و سایه روشن‌ها چنان دقیق و به عکس نزدیک بود که او را در زمره نقاشان هایپررئالیسم قرار داد. اولین نمایشگاه او با عنوان اسکناس‌های شکیبا که در سال 1976 برگزار شد، او را به جامعه هنری ایران معرفی کرد. باید گفت آشنایی و همکاری شکیبا با علی حاتمی به پیش از انقلاب باز می‌گردد. فیلمسازی که با آثار درخشان خود روح ایرانی و تاریخ ایران را در آثارش دمیده و به نمونه‌های مثال زدنی از هنر ویژه ایرانی بدل کرده است. تا کنون نمایشگاه‌های متعدد از آثار شکیبا در ایران و کشورهای سوئیس، انگلیس، ایتالیا، بنگلادش، کانادا، آمریکا و دبی برگزار شده است. آثار منتشر شده از این هنرمند نیز متعدد است که مجموعه‌های سه رنگ عشق، مجموعه نرگس خاتون، مجموعه ایرانشهر و کتاب‌های خیام، شاهنامه فردوسی مثنوی، حافظ، ایران دخت و عکاسی در هنر ایران از آن جمله هستند. گفتمان جدید نقاشی ایرانی در دوره فتحعلی شاه قاجار پایه‌گذاری و دوره درخشان از هنر نقاشی ایران را رقم زد. همین سبک دستمایه کارهای شکیبا بوده و میتوان ردی اندیشه‌ورزی شکیبا را در مجموعه نقاشی‌های قاجاری او دید. البته به عنوان هنرمند معاصر برای اینکه فرزند زمانه خود باشد دستکاری های در آثار قدما میکند و البته مخاطب میبیند که در صورت سازی ها و یا تزیینات تلاش برای کپی کردن وجود ندارد. بررسی آثار شکیبا به ما این فرصت را میدهد که ژانری متفاوت از نقاشی ایرانی در نیم قرن اخیر را ببینیم. شکیبا ایرانی باستان را احساس و درک کرده و با چهره پردازی ها، بناها و معماری ها آثارش را به تابلوی از گذشته تبدیل کرده است. گویا او در یک تونل زمان به عقب برگشته و در زمان هخامنشی ها ایستاده و گذشته و حال را همزمان میبیند و به تصویر میکشد. او چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش را که نماد زندگی است در هیئت زنان به نمایش در آورده و آنان را به عنوان نماد عشق، باروری، زایش، زیبایی و عهد و پیمان به تصویر کشیده است. از نکات جالبی توجه آثار شکیبا این است که علاوه بر خلق زنان با صلابت در مقام یک طراح لباس در آمده و لباس‌های فاخر و مناسب زنان ایرانی طراحی کرده که حتی میتوان در زمان حال نیز از آنها استفاده کرد. اما باستانگرایی و تصویر کردن تاریخ در نقاشی از کجا با آثار حجت شکیبا راه پیدا کرده است؟ آیا او به گذشته تاریخی ایران میپردازد یا اینکه تنها تصویر زیبا خلق میکند؟ یافته‌های باستانشناسی دوران حضور انواع انسان‌ها در جغرافیای فعلی ایران را به دوران دیرینه سنگی می‌رساند. در دوران میان سنگی نیز انسان‌های نئاندرتال در محدودی زاگروس زندگی می‌کردند. 40,000 سال پیش انسان‌های خردمند وارد ایران شدند، انسان‌هایی که در دوره نوسنگی توان ساخت ابزارهای به شکل تیغه و زیرتیغه را داشتند و آثار آنها در مرودشت، کرمانشاه، خرم‌آباد، گلپایگان، هفشیجان و کاشان یافت شده است. پیش از دوران مادها تمدن‌های بسیار درخشان و بزرگ در ایران وجود داشته که اغلب نادیده گرفته می شوند. شهر سوخته با قدیمی ترین انیمیشن دنیا، اولین جراحی مغز دنیا در 4800 سال پیش، نخستین چشم مصنوعی جهان، 12 نوع بافت گوناگون پارچه از جمله نشانه های تمدن ایرانی با شهرت جهانی است. تمدن تپه سیال در حدود 5500 سال پیش از تاریخ از دیگر نقاط درخشان تاریخ ایران به شمار می آید که در لایه های اولی آن کوره های ذوب فلزات، نشانه های پرورش حیوانات اهلی، دوک های ریسندگی و بافندگی زیاد پیدا شده است. حجت الله شکیبا را راوی تاریخ ایران و رویاهای آن می دانند. اما از او به عنوان هنرمند هایپر ریالیزم نیز یاد می کنند. ابر واقع گرایی، فزون واقع نمایی و واقع گرایی افراطی یا هایپر ریالیزم روی کرده و واقع نمایی با الهام از هنر عکاسی است که در آن به صورت بسیار دقیق و عکاس گونه چهره و پیکر انسان و اشیای سنتی در ابعاد بزرگ تصویر می شوند. به سبک در نقاشی و مجسمه سازی گفته می شود که یک عکس یا نمونه واقعی را با جزئیات دقیق تداعی کند. بیشترین نقاشی های این سبک اغلب با عکس اشتباه گرفته می شوند و همین توانایی یک هنرمند این سبک را نشان می دهد. نقاشان این سبک در این روند آنقدر بر عدم دخالت در واقعیت تاکید